ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
شهادت دست کم 22 فلسطینی در حملات هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به 3 منزل مسکونی در رفح. برخورد شدید پلیس آمریکا و بازداشت دانشجویان در دانشگاه‌های اوهایو، کالیفرنیا و پنسیلوانیا. برگزاری مراسم روز ملی خلیج فارس امروز در سراسر کشور. هشدار هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در 14 استان غرب، مرکز و جنوب غرب کشور. و در پی که بامدادی درباره شناسه‌دار شدن محصولات آرایشی و بهداشتی میشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عزیزان شنونده، همراهان ارجمند، صبح شما بخیر. به بخش خبری 8 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. در حملات هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به مناطقی در شهر رفح در جنوب نوار غزه دست کم 22 فلسطینی شهید شدند. توپخانه رژیم صهیونیستی هم شمال اردوگاه‌های النصیرات، البریج و منطقه شرقی دیرالبلحرا در مرکز نوار غزه هدف قرار داد که به شهید و زخمی شدن چندین نفر منجر شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار شهدای جنایت‌های رژیم صهیونیستی در 7 ماه گذشته به بیش از 34450 نفر و تعداد زخمی‌ها هم به بیشتر از 77570 نفر رسیده است. عضو ارشد حرکت مقاومت اسلامی فلسطین تأکید کرد این جنبش هرگز تسلیم فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نخواهد شد. سامی ابوزهری با تأکید بر اینکه حماس با جدیت به دنبال توافقی پایدار و عزتمندانه است گفت حماس توافقی را که شامل توقف تجاوز به نوار غزه نباشد نمیپذیرد. موسا ابو مرزوق از سران جنبش حماس هم با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهداف خود در جنگ غزه دست نیافته است تأکید کرد تنها راه آزادی اسرای اسرائیلی توافق رژیم صهیونیستی با حماس برای آتش بس است. با وجود برخورد شدید پلیس آمریکا، اعتراض‌های دانشجویی در حمایت از غزه و مردم فلسطین همچنان ادامه دارد. در دانشگاه ایالتی اوهایو، پلیس با یورش به چادرهایی که دانشجویان در محوطه دانشگاه برپا کرده بودند، چندین نفر را بازداشت کرد. پلیس دانشگاه ساوترن کالیفرنیا هم با اعلام دغدغه‌های امنیتی، جشن اصلی فارغ‌التحصیلان دانشجویان را لغو کرد. در دانشگاه پنسیلوانیا، دانشجویان با تحسن در محوطه دانشگاه، برقراری آتش‌بس در غزه و قطع سرمایه‌گذاری و ارتباط مالی دانشگاه‌ها با شرکت‌های صهیونیستی را خواستار شدند. از هفته گذشته و همزمان با آغاز اعتراضات دانشجویان آمریکایی به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، پلیس آمریکا صدها معترض را بازداشت کرده است. علاوه بر آمریکا، دانشگاه‌های دیگر در مناطق مختلف جهان در حال پیوستن به قیام دانشجویی علیه رژیم صهیونیستی هستند. دانشجویان دانشگاه منچستر انگلیس ضمن حمایت از مردم غزه خواستار قطع روابط این دانشگاه با بانک‌های انگلیسی سرمایه‌گذار در سرزمین‌های اشغالی شدند. دانشجویان دانشگاه مکگیل کانادا هم در محکومیت رژیم صهیونیستی تحسن کردند. دانشگاه توکیو ژاپن هم شاهد تظاهرات مشابهی بود. در کره جنوبی، حامیان ملت فلسطین با تجمع مقابل سفارت آمریکا خشونت پلیس علیه دانشجویان حامی آرمان فلسطین را محکوم کردند. دانشجویان حامی مردم غزه در دانشگاه علوم سیاسی پاریس هم بار دیگر با برپایی تجمع علیه رژیم اشغالگر قدس و حامیان غربی آن شعار دادند. در پایتخت‌های اتریش و دانمارک و شهر مالمو سوئد، مردم پا به پای دانشجویان در حمایت از فلسطین و محکومیت تجاوز صهیونیست‌ها تظاهرات کردند و علیه اشغالگران قدس شعار سر دادند. دانشگاهیان کشور هم دیروز در حمایت از خیزش دانشجویان و استادان دانشگاه‌های آمریکا و اروپا کلاس‌های درس را تعطیل کردند و در حمایت از مردم غزه شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند. اجتماع مردمی دانشجویی در همبستگی با دانشجویان آمریکایی و اروپایی حامی فلسطین هم در تهران برگزار شد.
دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های کشور با تجمع خود از خیزش دانشجویان در آمریکا و اروپا حمایت کردند.
برای این وجدان‌های پاکشون بیدار شدشون، همشون فطرت دارن، انسانیت دارن.
رسانه غربی میدونن که با نشون دادن این اعتراضات باعث میشن که این حقایق رو بشه.
ما پشت دانشجوهای آزاده آمریکا هستیم.
قشر دانشجو هر جایی که باشه دنبال حقیقت ماجراست.
دیر یا زود ما این احتمال رو میدادیم که همچین اتفاقی بیفت.
دانشگاهیان سراسر کشور اقدام جامعه دانشگاهی آمریکا و اروپا در دفاع از مردم غزه را نشانه افول سیاست‌های کشورهای غربی دانستند.
مردم آمریکا و حالا همون مردم غربی که دولت‌هاشون دارن از اسرائیل حمایت میکنن، جرأت اینو پیدا کردن که بگن نمیخوان پشت سر این جنایت باشن.
ما اینجا دور هم جمع شدیم تا حمایتمون را از دانشجویی که توی دانشگاه آمریکا علیه نیروی پلیس آمریکا ایستادن، مقاومت کردن، تا حمایت خودشون را از مردم مظلوم فلسطین اعلام بکنن، اعلام کنیم و بگیم که ما پشت این دانشجویان هستیم.
پای جان حمایت میکنیم از فلسطین و غزه و این حمایت مسلمان و غیر مسلمان نداره.
دانشجو از همه کشورها هستن، نمیشه جلوشون رو بگیرن.
بیداری وجدان‌های دانشجویان آمریکایی خودش نشون دهنده این هست که حق همیشه بر باطل پیروز است.
دانشجو ذاتش اینه که بیداره، هوشیار نسبت به مسائل. بخاطر همینه که ما می‌بینیم حتی تو دل آمریکا و دانشگاه‌های اروپایی هم ما نسبت به این جنایت‌های اسرائیل واکنش داریم، اعتراض داریم.
به سراسر جهان پیام میده که دیگه ملت‌ها در حال بیدار شدن.
وظیفه انسانی ما هستش که پشت انسان‌های مظلوم جهان باشیم و ازشون حمایت کنیم.
همراهی و همدلی و همگامی با دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در این خیزش سراسری علیه رژیم قاسم صهیونیستی.
وزیر علوم نیز با اشاره به خیزش اساتید و دانشجویان در آمریکا و اروپا گفت این نشان دهنده وجدان بیدار جامعه دانشگاهی در دنیاست. آقای زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
جامعه دانشگاهی ما هم در دانشگاه‌های مختلف به پا خواستن و همگام با آزاداندیشان دانشگاهی جهان، دانشجویان جهان، این عزیزان هم این اقدامات مذبوحانه و نسل‌کشی رو محکوم میکنه.
صدای رسای مظلومیت مردم فلسطین شدند.
در بیانیه پایانی این تجمع از دانشجویان کشورهای غربی به ویژه دانشجویان آمریکایی خواسته شد که با فشار بر حاکمان خود از حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی دست بردارند. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم روز ملی خلیج فارس امروز 10 اردیبهشت در سراسر کشور از جمله تهران و استانهای ساحلی خلیج فارس برگزار می شود. 10 اردیبهشت در تاریخ ایران یادآور از خودگذشتگی های ملت سرفراز ایران و فرار اشغالگران متجاوز پرتغالی بعد از 17 سال سلطه سواحل جنوبی کشور است. قرار است که امروز رزمایش اقتدار در نوار ساحلی بوشهر برگزار شود. دیشب هم همایش گرامی داشت روز ملی خلیج فارس در بوشهر برگزار شد. وزیر اقتصاد روز گذشته برای شرکت در 49 اجلاس سالیانه بانک توسعه اسلامی وارد ریاض پایتخت عربستان شد. آقای خاندوزی امروز در جلسه مجمع عمومی این بانک سخنرانی می کند.
بزرگترین بانک بین المللی توسعه‌ای در جهان اسلام است. بانکی با خدمت نزدیک به 5 دهه که قوانینش مبتنی بر شرع اسلام است. آقای فکری، معاون وزیر اقتصاد:
بانک توسعه اسلامی بزرگترین نهاد مالی سازمان همکاری های اسلامی است که منطبق با قوانین شرع اداره میشه و البته بزرگی که از بالاترین رتبه های اعتباری بانک های بین المللی رو در اختیار داره. میزان سرمایهش بعد از ششمین دور افزایش سرمایه این بانک 66 میلیارد یورو هست.
ایران یکی از 57 عضو این بانک است. عضویتی که حالا سابقه اش به حدوداً 4 دهه میرسد. آقای فرزانیه، کارشناس اقتصادی.
از سال 66 با پذیرنویسی 250 تا سهم از این بانک با پرداخت تقریباً 3 میلیون یورو عضو این بانک شده.
سرمایه گذاری که پس از 6 دور افزایش سهم حالا به بیش از 5.5 میلیارد یورو رسیده. آقای کشیری، مدیر کل دفتر وام‌ها و مجامع بین‌المللی وزارت اقتصاد.
جمهوری اسلامی ایران پس از کشورهای عربستان سعودی و لیبی از سهامداران ارشد بانک توسعه اسلامی بوده که کشورهای نیجریه، قطر، مصر، کویت، امارات عربی متحده و ترکیه نیز از جمله سهامداران عمده این بانک توسعه‌ای هستند.
بانک توسعه اسلامی با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای غیر عضو در سراسر جهان تسهیلاتی در اختیار اعضا قرار می‌دهد. ایران تاکنون بیش از 6 میلیارد و 200 میلیون دلار از تسهیلات این بانک برای پروژه‌های کوتاه مدت و زیربنایی در بخش کشاورزی، صنایع، انرژی سلامت و حمل و نقل استفاده کرده. آقای فکری، معاون وزیر اقتصاد.
مهمترین همکاری‌هایی که الان در دست اجرا هست پروژه فاضلاب 6 شهر استان فارس، پروژه بیمارستان شریعتی، فاضلاب غرب تهران و آبیاری و زهکشی قرسو زرینگل در استان گلستان هست.
حالا وزیر اقتصاد برای شرکت در 49مین اجلاس سالانه این بانک راهی ریاض پایتخت عربستان شده. بدهی ایران به این بانک که در سال 1402 سررسید شده به صفر رسیده و قرار است در این سفر تسهیلاتی جدید برای 3 پروژه زیربنایی درخواست شود. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
قول وزیر سمت برای تولید 1,700,000 خودرو. سخنگوی کمیسیون اصل 90 میگوید که بر اساس اعلام وزیر سمت امسال 1,700,000 خودرو به منظور جبران کسری نیاز بازار تولید خواهد شد. وزارت سمت برای سال 1401 هم همین میزان تولید خودرو را وعده داده بود که محقق نشد.
سال 1400 تولید خودرو به حدی کاهش یافته بود که رئیس جمهور برای سامان دادن به بازار دستور افزایش 50% تولید را داد.
سریعا باید این کار بشه و بخش زیادی از این خودروها واگذار بشه به مردمونه که تو نوبت هستن و حقشون هست که در زمان خودش خودرو اونها واگذار بشه.
وزارت سمت اعلام کرده بود سال 1401 تولید خودرو باید به 1,700,000 دستگاه برسد. آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت.
و برای سال 1402 هم پیشبینی وزارت صنعت رسیدن به عدد 1,600,000 دستگاه هست.
طبق آخرین آمار وزارت سمت با وجود وعده تولید 1,700,000 خودرو اما 1,344,000 خودرو تولید شد. سال 1402 هم با وجود وعده افزایش تولید اما خودروسازان تولید را افزایش ندادند و کمتر از سال 1401 یعنی 1,338,000 خودرو تولید کردند. آقای علی‌آبادی، وزیر سمت، میگوید روزانه 5,000 خودرو تولید میشود.
ولی با وجود این، یعنی این حجم عظیم از تولید به نظر من با توجه به تقاضای بازار قاعدتا باعث متعادل بشه. این مقدار التهابات دیگه هستش که داره دامن میزنه که باید انشالله به کمک شما خبرنگارا بازار آرام کنید.
در حالی وزارت سمت هر سال اعلام میکند که تولید افزایش خواهد یافت که خودروساز تولید را در حد سال 1400 نگه میدارد. آقای مدنی، کارشناس صنعت خودرو.
سیستم های خودروسازی ما این ظرفیت 1,700,000 تا رو خیلی راحت دارن. اون چیزی که باعث میشه نتونن تولید بکنن مشکل نقدینگیشون هستش که توی این چند سال گذشته به وجود اومده با این نظام در واقع قیمت گذاری.
حالا افزایش قیمت بهانه‌ای برای کاهش تولید در خودروسازان شده. آقای ابراهیمی، کارشناس صنعت خودرو.
افزایش قیمت‌هایی که سال گذشته به خودروسازها داده شد امروز ممکنه اثرش رو از دست داده باشه و خودروساز ها براشون جذابیت نداره که افزایش تولید رو بدن.
به گفته سخنگوی شورای رقابت دلیل آن تعیین جدید قیمت خودروست. آقای توکلی، سخنگوی شورای رقابت.
طبق دستورالعمل شورای رقابت وزارت سمت در حقیقت این قیمت ها رو محاسبه میکنه. قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان یک متولی متخصص انجام میشه و در حقیقت ابلاغ میشه.
طبق سند چشم‌انداز
1404 خودروسازان باید در سال 3 میلیون خودرو تولید و 30% آن را به بازارهای جهانی صادر کنند. به عبارتی در فرصت یک ساله باقی مانده باید تولیدشان را دو برابر کنند. فائزه شبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
بنابر اعلام سازمان هواشناسی، از بعد از ظهر امروز دوشنبه با ورود سامانه بارشی جدید، برخی مناطق استانهای خوزستان، ایلام، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و فارس بارش پراکنده باران خواهند داشت. سازمان هواشناسی با پیشبینی تقویت فعالیت این سامانه بارشی از سه شنبه تا پنج شنبه برای 14 استان واقع در غرب، جنوب و مرکز کشور هشدار نارنجی ساخت. حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده،
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام، صبح شما بخیر. تیم ملی فوتسال ایران 13مین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. در دیدار نهایی 17مین دوره مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا در بانکوک تایلند، تیم ایران با نتیجه 4-1 تایلند میزبان رو شکست داد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. مهدی کریمی، سعید احمد عباسی، علی اصغر حسن‌زاده و باقر محمدی گلزنان ایران در فینال بودند. در پایان رقابت‌ها سعید احمد عباسی از ایران با 8 گل زده به عنوان آقای گل و بهترین بازیکن آسیا معرفی شد و باقر محمدی عنوان بهترین سنگربان آسیا را به خود اختصاص داد. رؤسای جمهور و مجلس شورای اسلامی هم در پیام‌های جداگانه این قهرمانی را به ملی‌پوشان فوتسال و جامعه ورزش ایران تبریک گفتند. تیم والیبال دانش آموزی ایران قهرمان جهان شد. در دیدار پایانی مسابقات والیبال دانش آموزان جهان در صربستان، تیم ایران در سه دسته پیاپی با امتیازهای 25-21، 25-18 و 26-24 آلمان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فدراسیون کشتی ایران در اطلاعی درباره ابهامات وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد ایران در المپیک پاریس اعلام کرد، در صورتی که حسن یزدانی در تورنمنت مجارستان که در فاصله 50 روز تا المپیک برگزار می شود آمادگی کافی داشته باشد به المپیک اعزام و در غیر این صورت تصمیم دیگری اتخاذ خواهد شد. دومین بازی از سری پنجگانه محلی نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال امروز با یک مسابقه در اصفهان پیگیری می شود و زبان از ساعت 16 رو در روی طبیعت تهران قرار می گیرد. تیم طبیعت دیروز بازی اول این مرحله را با نتیجه 84-74 به سود خود به پایان رساند. دو تیم شهرداری گرگان و محرام تهران دیگر بازی محله نیمه نهایی را برگزار می‌کنند. تا کنون شهرداری دو بار از حریف خودش پیش افتاده. تیمی که از 5 بازی صاحب 3 برد شود به فینال لیگ برتر بسکتبال صعود می‌کند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در بازی حساس لیگ جزیره، آرسنال در دربی شمال لندن 3-2 تاتنهام رو شکست داد و با 80 امتیاز ضمن تداوم صدرنشینی خود یک قدم دیگر به قهرمانی نزدیک‌تر شد. منچستر سیتی در مصاف با ناتینگهام فارست با گل‌های گواردیول و هالند 2-0 پیروز شد و با 79 امتیاز و یک بازی کمتر در رده دوم ایستاد. در سری آ ایتالیا اینتر قهرمان زودهنگام مسابقات در جوزپ ماتزا با گل‌های هاکان چالهانوغلو 2-0 تورینو را شکست داد و 89 امتیازی شد. روم در زمین ناپولی به تساوی 2-2 رسید. در این بازی سردار آزمون مهاجم ایرانی روم 69 دقیقه در ترکیب این تیم حضور داشت و یک پنالتی برای تیمش گرفت که دیبالا در دقیقه 59 این پنالتی را به گل تبدیل کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
شبکه قرآن. قرآن کریم در ضمن آیه 83 سوره قصص بعد از ذکر ماجرای تکان دهنده ثروتمند جنایتکار و مستکبر یعنی قارون در این آیه که در حقیقت یک نتیجه گیری کلی از این ماجراست می‌فرماید: سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که نه اراده برتری جویی در زمین دارند و نه فساد می کنند. نه تنها برتری جو و مفسد نیستند که اراده آن را نیز نمی کنند. قلبشان از این امور پاک و روحشان از این آلودگی ها منزه است. آنچه سبب محرومیت انسان از مواهب سرای آخرت می شود در حقیقت همین دو است. برتری جویی یعنی استکبار و فساد در زمین که همه گناهان در آن جمع است، چرا که هرچه خدا از آن نهی کرده حتما بر خلاف نظام آفرینش انسان و تکامل وجود بوده. بنابراین ارتکاب آن نظام زندگی او را برهم می زند، لذا مایه فساد در زمین است. حال با این مقدمه تلاوت آیات 83 تا آخر سوره قصص و آیات 1 تا 38 سوره واقعه را با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی به مدت حدوداً 35 دقیقه شنونده خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلک الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض Thank you. والعاقبة لله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين
لك نور والله لك نور والله لك نور نجم وما